ساعت 22 به وقت تهران. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. شنوندگان گرامی، این مجله شبانگاهی رادیو فرداست در شامگاه یک شنبه 25 آذر 1397 خورشیدی برابر با 16 دسامبر 2018 میلادی به شما همراهان رادیو فردا خوش آمد میگویم. رضا جمالی هستم، مجری این مجله خبری. پیش از اعلام و ارائه گزارش های تحلیلی با همکارم فرهنگ قویمی همراه میشیم با گزیده ای از خبرهای ایران و جهان.
با درود فراوان، همزمان با غیبت نمایندگان مستعفی اصفهان در جلسه روز یکشنبه مجلس، نماینده شهر کرد خبر داد که نمایندگان سه استان چهارمحال و بختیاری، خوزستان و کهگیلویه و بویراحمد در حال تهیه نامه‌ای برای سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع آب هستند. 19 نماینده استان اصفهان در جلسه روز یکشنبه مجلس حضور نیافتند و به جای آن به دیدار امام جمعه اصفهان رفتند. علی بختیار نماینده خانسار و گلپایگان تنها نماینده این استان است که متن این استعفای جمعی را امضا نکرده است. اجرا نشدن وعده های دولت برای احیای زاینده رود و حذف پروژه های آبرسانی استان اصفهان از ردیف های بودجه سال آینده از جمله دلایل استعفای دست جمعی نمایندگان استان اصفهان اعلام شده است. برخی از پروژه های آبرسانی به استان اصفهان که نمایندگان این استان در اعتراض به حذف بودجه آنها استعفا دادند، از جمله تونل سوم و کوهرنگ، مورد انتقاد گروهی از مردم شهرهای استان چهارمحال و بختیاری است. در حالی که سپاه پاسداران علت مرگ قدرت الله منصوری، فرمانده قرارگاه سامن الامه نیروی زمینی را سانحه اعلام کرده، دو رسانه محافظه‌کار از درگذشت وی پس از یک دوره طولانی بیماری خبر می‌دهند. روابط عمومی نیروی زمینی سپاه روز یکشنبه اعلام کرد که آقای منصوری حین بررسی و تنظیف سلاح انفرادی خود دچار سانحه شد. بر اساس این بیانیه، وی از ناحیه سر دچار سانحه شده و جان باخته است. این در حالی است که باشگاه خبرنگاران جوان ابتدا در یک خبر نوشت که این فرمانده پس از یک دوره بیماری دعوت حق را لبه گفت و بعد از آن بر اساس بیانیه نیروی زمینی سپاه خبر خود را اصلاح کرد. پایگاه خبری صبح توس نیز علاوه بر اینکه از درگذشت منصوری به دنبال یک دوره بیماری خبر داده، نوشت که وی در بیمارستانی در مشهد جان باخته است. در این گزارش ها به نوع بیماری وی اشاره ای نشده است. قدرت الله منصوری از سال 93 با حکم فرمانده کل سپاه پاسداران به سمت فرماندهی قرارگاه سامن الامه نیروی زمینی سپاه منصوب شده بود. در خبر دیگر، میر محمود موسوی، برادر میر حسین موسوی، در واکنش به اظهارات حسام الدین آشنا درباره حصر، گفته‌های مشاور حسن روحانی را نمک بر زخم پاشیدن دانست. حسام الدین آشنا به تازگی گفته بود که از حصر تنها یک پوسته باقی مانده است. میر محمود موسوی در مصاحبه با اعتماد گفت: نمیدونم آقای آشنا چرا این صحبت را مطرح میکند، این مثل نمک بر زخم پاشیدن است. و افزود: حصر در جای خود قرار دارد و در آن خانه در کوچه اختر روی میر حسین و رهنبرد هنوز قفل است و کلیدش هم در دست دیگران قرار دارد، اجازه خروج ندارند، اجازه تماس جز فرزندان و اقوام درجه یک هم ندارند. به تصریح کرد: برخلاف گفته آقای آشنا، واقعیت آن است که تنها یک پوسته تغییر کرده است، اصل و مغز حصر محکم بر جای خودش باقی است. یکی از وعده های حسن روحانی تلاش برای رفع حصر میر حسین موسوی به زهرا رهنورد و مهدی کروبی بود. آقای جوالی،
ممنون. آخرین خبرها رو از همکارم فرهنگ قویمی شنیدید و نگاهی کنیم به فهرست مجله شبانگاهی. ادامه غیبت نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی.
معمولا نمایندگان هزینه های زیادی را به لحاظ سیاسی و مادی میکنن برای ورود به مجلس و به ندرت پیش اومده که نماینده ای استعفا بده.
واکنش ها به انتصاب داماد رئیس جمهوری ایران به سمت معاونت وزارت صنعت و معدن.
این انتصاب ها خب خیلی مسئله داره، ما در نظر بگیریم که روحانی داره محاسبه تبدیل به عقد دائم ظاهرا با آقای علی لاریجانی ختم میشه.
گمان زنی ها درباره ماهیت بودجه سال آینده ایران.
بودجه 98 قبل از اینکه یک لایحه اقتصادی باشه، امسال یک پروژه سیاسی، نظامی، امنیتی است.
و پیام های تلفنی از دیگر بخش های مجله شبانگاهی خواهد بود. همزمان با غیبت نمایندگان مستعفی استان اصفهان در جلسه روز یکشنبه مجلس، نماینده شهر کرد خبر داده که نمایندگان سه استان چهارمحال بختیاری، خوزستان و کهگیلویه و بویاراحمد هم در حال تهیه نامه‌ای برای سران سه قوه و شورای عالی امنیت ملی درباره موضوع آب هستند. 19 نماینده استان اصفهان در جلسه روز یکشنبه 25 آذر در مجلس حضور پیدا نکردند و به جای آن به دیدار امام جمعه اصفهان رفتند. اجرا نشدن وعده‌های دولت برای احیای زاینده رود و آنچه حذف پروژه‌های آبرسانی استان اصفهان از ردیف‌های بودجه سال آینده توصیف شده از جمله دلایل استعفای نمایندگان استان اصفهان اعلام شده. در همین زمینه اول گزارش همکارم کیان معنوی رو بشنویم و بعد هم گفتگویی خواهیم کرد با یک روزنامه‌نگار در آلمان و ارزیابی او رو درباره علت استعفای نمایندگان اصفهان در مجلس شورای اسلامی خواهیم پرسید. اول گزارش همکارم کیان معنوی.
رفتن نمایندگان مستعفی استان اصفهان به دفتر نماینده رهبر جمهوری اسلامی و امام جمعه اصفهان روز یکشنبه همراه شد با تجمع گروه‌هایی از مردم اصفهان، از جمله کشاورزان که در حمایت از نمایندگان به محل آمده بودند. نمایندگان استان اصفهان چهارشنبه هفته گذشته در اعتراض به حذف پروژه‌های آبرسانی استان اصفهان از ردیف‌های بودجه سال پیش رو دست جمعی استعفا دادند. در نامه استعفای نمایندگان به هیئت رئیسه قوه مقننه آمده است که حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی در تبلیغات انتخاباتی خود احیای رودخانه زاینده رود را اعلام کرده بود، اما نه تنها از احیای آن سالها می‌گذرد، بلکه سازمان برنامه و بودجه حتی از تخصیص ردیف بودجه برای تامین آب شرب هم خودداری کرده است. احمد سالک نماینده مردم اصفهان شمار نمایندگان مستعفی را 19 تن اعلام کرد و دلیل آن را اجرایی نشدن قانون 9 ماده‌ای مسبب شورای عالی آب و محقق نشدن پرداخت سهم حق آب کشاورزان اعلام کرد. نمایندگان مستعفی میگویند درخواست‌های خود را در دیدار با امام جمعه اصفهان که نماینده ولی فقیه نیز هست در میان گذاشتند. نمایندگان مستعفی خواستاران هستند که با مسئولان جلسه مشترکی برگزار کنند و مسئله را حل و فصل کنند. اکبر رنجبرزاده عضو هیئت رئیسه مجلس در همین راستا گفته است که جلسه‌ای برای رسیدگی به دلیل استعفای نمایندگان استان اصفهان در روزهای پیش رو قرار است برگزار شود. اما با این همه انگیزه رجوع نمایندگان مستعفی به امام جمعه و نماینده رهبر جمهوری اسلامی چیست؟ حسن شریعت‌مداری فعال و تحلیلگر سیاسی در این مورد میگوید:
بله، ببینید، علاوه بر یک مافیای سراسری آب که وجود داره و امروز امر پنهانی نیست، خب دادن حق آب به عده‌ای در زمینه کم آبی موجود در حقیقت مواجه شدن با فشار گروه‌های دیگر از شهر دیگری که در مسیرند و این کار در حقیقت امتیازی رو که اونها در دوره نفوذ دیگران به دست آورده بودند از دست اونها خواهد گرفت. بنابراین موانع معلوم است که جدی است و مهمتر از اون، دولت هیچ طرحی و هیچ کنسپتی برای بهینه‌سازی استفاده از آب و ترمیم خرابی‌های موجود نداره، جای این کار رو هم نداره، دانش و تخصصش رو هم نداره. افراد متخصصی مانند آقای کاوه مدنی که رفته بودند و میتوانستند کاری بکنند، همین مافیاها باعث شدند که از ایران فرار کنند و اصولاً در حقیقت یک نوعی رها شده به امید آینده است این قضایا و هیچ کسی اشرافی بر حل این قضایا نداره. نمونه تأسف آور سرنوشت دریاچه ارومیه و آبراهه‌ها و دریاچه‌های دیگر ایران هست که همه به همین سرنوشت دچارند و در حقیقت چیزی که این وسط میماند فقط دعوایی است که بعضی از نمایندگان میخواهند با قرار گرفتن در رأس اون از مردم دلربایی کنند. راه حلی در مقابل چنین مسائلی در دولت وجود ندارد.
بر اساس قوانین جمهوری اسلامی، نمایندگان مستعفی تا قبل از اتخاذ تصمیم باید در جلسات مجلس حضور یابند و عدم حضور آنها غیرقانونی خواهد بود.
گزارش همکارم کیان معنوی بود از اینکه 19 نماینده استان اصفهان در جلسه روز یکشنبه مجلس حضور پیدا نکردند و به جای اون به دیدار امام جمعه اصفهان رفتند. اجرا نشدن وعده های دولت برای احیای زاینده رود و آنچه حذف پروژه های آبرسانی استان اصفهان از ردیف های بودجه سال آینده توصیف شده از جمله دلایل استعفای دست جمعی نمایندگان استان اصفهان اعلام شده. در همین زمینه همکارم امیر مصدق کاتوزیان گفتگوی کرده با احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ایران در برلین و از پیامدهای احتمالی استعفای نمایندگان اصفهان در مجلس از او پرسیده.
معمولا استعفاهای صنفی تا کنون استعفاهای سمبولیک بوده و هیچ کدوم از این استعفاها عملا به رأی‌گیری در صحن مجلس و رفتن این نمایندگان از مجلس منجر نشده. قبلا هم در دفعات متعددی نمایندگان استانهای مختلف از جمله خوزستان و فارس در اعتراض به موضوعات حوزه انتخابیشون استعفا دادن، اما در نهایت عملا استعفای خودشون رو پس گرفتن و همچنان در مجلس باقی موندن. به هر حال معمولا نمایندگان هزینه های زیادی رو به لحاظ سیاسی و مادی میکنن برای ورود به مجلس و به ندرت پیش اومده که نماینده ای استعفا بده. البته در دوره های گذشته استعفاهایی که انگیزه های سیاسی داشته، مانند استعفای علی مطهری یا استعفای نمایندگان مجلس ششم، در صحن علنی مجلس مطرح شده و از این استعفا هم تنها استعفای نمایندگان مجلس ششم، اون هم در پایان دوره مجلس بوده که به رأی گیری در صحن علنی مجلس و خروج این نمایندگان از مجلس منجر شده.
پس حالا حاصل این اعلام استعفای به توصیف شما سمبولیک یا نمادین این 19 نماینده اصفهان چی میتونه باشه؟ چه پیامدهایی برای این اقدام در چشم اندازه؟
تا کنون استعفاهایی که برای پیگیری موضوع بودجه بوده موفق نبوده، از جمله استعفای نمایندگان استان خوزستان، به خصوص این که الان گزارش های متعددی وجود داره که به دلیل وضعیت تحریم ها عملاً بخش عمده ای از پروژه های عمرانی در حال تعطیل شدن هست و برای بودجه های نظامی و موضوعات دیگر هم قرار هست از صندوق توسعه ملی برداشت بشه. نکته دیگه این هست که این نمایندگان برای پیگیری موضوع پروژه های آبرسانی به استان اصفهان استعفا دادن که خود این پروژه ها هم در دیگر استان ها مخالفانی داره و نمایندگان استان چهارمحال بختیاری خبر دادن که نمایندگان این استان و استان خوزستان و برخی از استان های دیگر نامه‌ای به شورای عالی امنیت ملی و سران قوا نوشتن و خواستار این شدن که اونها به موضوع آب ورود بکنن و به هر حال پروژه هایی که نمایندگان استان اصفهان تاکید بر پیگیری اونها دارن عملا یک موضوع پیچیده و موضوع درگیری بین استانهای مختلف هست.
بعد چه سازوکارهایی بغیر از خود این اعلام استعفا میتونه به حل مشکل آب استان اصفهان کمک بکنه؟
اگر نمایندگان استان اصفهان در نهایت تاکید داشته باشن بر استعفاشون که قاعدتا این استعفا باید در صحن علنی مجلس به رأی گذاشته بشه و مجلس درباره اون تصمیم بگیره، اما قاعدتا این استعفا ابزار سیاسی است، به خصوص با حمایتی که امام جمعه اصفهان کرده و قاعدتا اونها تلاش میکنن که این موضوع رو از طریق رایزنی با رئیس مجلس و دولت حل بکنن و به هر حال بستگی داره که در این میان این رایزنی ها تا چه حد تاثیر داشته باشه.
احسان مهرابی خبرنگار سابق حوزه پارلمانی ایران در برلین بود و درباره پیامدهای استعفای نمایندگان استان اصفهان در مجلس شورای اسلامی با پرسش‌های همکارم امیر مصدق کاتوزیان پاسخ می‌داد. و اما فرصتی است که به چند پیام تلفنی شما همراهان رادیو فردا گوش کنیم.
آقای مطهری امروز اعتراض فرمودن که چرا مجمع تشخیص مصلحت تصمیمی فراقانونی گرفته و بدعت‌گذاری کرده. این در جمهوری اسلامی چیز تازه نیست. شما ببینید دوستان، وقتی که مثلا امام جمعه مشهد بلند میشه بر خلاف خواست وزارت ارشاد یک کنسرت رو لغو میکنه، این خودش فراقانونی عمل کردن است. ملوک الاخوندی بودن مملکت باعث شده است که بسیار فراقانونی در بسیار مسائل فراقانونی عمل شود. این یکی هم روش.
خیلی مسخره است. وقتی تو کشور خودمون کوچکترین اعتراضی میشه، به وحشیانه ترین شکل ممکن سرکوب میشه. اما وقتی توی کشور دیگه مثل فرانسه مردم فرانسه اعتراض میکنن، مسئولین ما دلشون براشون میسوزه و به دولت فرانسه میگن که به حرف مردمت گوش کن. آقا مگه خودت به حرف مردمت گوش میکنی؟ اینقدر دروغ به مردم نگید. خیلی مسخره است وقتی شما میدونی که مردم قبولت ندارن و میدونی که مردم میدونن که شما داری دروغ میگی، راست بیاد تو سخنرانیاتون رو در روی مردم بهشون دروغ بگی و به ریش مردم بخندی.
آقای روحانی، مشکل خود شما آخوندها هستید. مشکل سیستم اداره کشوره. وقتی هزاران امامزاده تو کشور هست، وقتی هزاران آخوند یا حتی یک دهدار از یک بخش کوچیک برای خودش قانون وضع میکنه، وقتی قانونی وجود نداره که اصلا انجام بشه، اونایی که در رأس کار هر مدیریتی که هستن از یک ده تا خود رهبرتون حرف میزنن، شعار میدن و هیچ توضیح هم به هیچ کس نمیدن. خود شما شعارهایی که دادید براتون برای مردم عواقبش رو بیان کردید. تو مملکت ایران ما هزاران هزار رئیس وجود داره و مردم بدبخت زیر این کوهسا دارن جون میدن.
این که آقای احمدی نژاد گفته به هر نفر ایرانی میشه نفری 1,000,000 تومان یارانه پرداخت کرد، به نظرم نه تنها درسته بلکه خیلی بیشتر از اینها هم میشه پرداخت کرد. و دلیل من برای این حرفم اینه که آقای احمدی نژاد بالاخره 8 سال در رأس هرم اجرایی این مملکت قرار داشته و از پشت پرده ها، خواست خرجی ها، بریز و بپاش ها، بخور بخور ها کاملا با خبره. برای همین اگه دیکتاتوری اجازه بده و حق هر نفر ایرانی از محل فروش نفت و گاز و غیره بهش پرداخت بشه، بیشتر از مبلغیه که آقای احمدی نژاد گفته.
با این همه گرونی و تورم و اینکه حکومت کلن کنترل بازار و اقتصاد همه چی از دستش در رفته و همه برای خودشون قیمت تعیین میکنن و کنترل بازار دست کسان دیگه است و به قول من قبیله‌ای شده تو شهرهای مختلف بازار و قیمت ها، مردم هم آقا نرن این جنس های گرون رو بخرن. مثلا امسال شب یلدا رو بدون آجیل برگزار بکنن و به این گرونی ها اعتراض بکنن.
نظر و دیدگاه شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری ماست. شماره پیامگیر رادیو فردا 00420221122112.
اما در روزهای گذشته انتصاب کامبیز مهدی‌زاده، داماد 33 ساله حسن روحانی رئیس جمهوری ایران، به عنوان رئیس سازمان زمینشناسی و معاون وزارت صنعت و معدن، با انتقاد گسترده‌ای در محافل سیاسی و رسانه‌ای مواجه شده است. حال به گزارش خبرگزاری تسنیم، رمضان علی سوپانیفر رئیس کمیسیون صنایع مجلس گفته که حسن روحانی دستور ابطال این حکم را داده. این خبر هنوز از سوی نهاد ریاست جمهوری ایران تایید نشده است. در همین زمینه دقایق پیش گفتگویی کردم با تقی رحمانی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در پاریس، و ارزیابی او را درباره علت جنجالی شدن این انتصاب پرسیدم.
این شکل مسلسل وار تو سالهای اخیر نبوده. معمولا وقتی که انقلاب میشه، نسل اول انقلاب زیاد به بچه خودش توجه نداره. بعد این واقعیت هم اینه که بسیاری از چهرهایی که الان در جمهوری اسلامی که به اصطلاح مقام دارن، بچه هاشون یواش یواش به سن 25 تا 35 سال رسیدن و اینا شغل میخوان و به اصطلاح تحصیل کردن از نظر خودشان، چون خودی بودن رفتن بالا. واقعیت اینه قبلا انتصابا بوده، ولی اینجوری سلسله وار الان مثلا 7 نفر از نزدیکان آقای روحانی داره مقام های مهمی هستن در وزارتخانه ها. خب ایشون رئیس جمهور دیگه. مثلا شما اگه به جای آقای موسوی اینا نمیبینید، اصلا بچه هاشون هم کوچیک بودن. این مشکل در اصلاح طلبان هست، اصل قضیه اینه. ولی یه مسئله دیگه اینه، خود آقای روحانی رئیس جمهور به نوعی در مقابل جناب مقابل هم قرار داره. جناب مقابل مدام میخواهد باهاش یک تقابل داشته باشه دیگه. خب این سوژه بسیار مطلوبی نیست. رادی که الان انتصاب پیدا میکنن به مقامات در مقابل افرادی که حتی تو این نزاع از نشایسته ترن خیلی کمه، این خودش حساسیت داره.
آقای رحمانی، الان گفته شده که آقای روحانی دستور به لغو این انتصاب داده، گرچه هنوز به طور رسمی از سوی نهاد ریاست جمهوری این خبر تایید نشده، تکذیب هم نشده. اما آیا میشه گفت که رئیس جمهوری ایران پیش از این انتصاب از این موضوع باخبر نبوده و بعداً باخبر شده؟
ببینید به طور کلی وزیر آخری آقای روحانی بعد از افراد بسیار ضعیفی هستند در وزارتخانه ها و افراد بسیار به اصطلاح بوروکراتیکی در ساختار حکومت ایران هستند. اینجور آدم ها امکان دارد حتی بخوان رئیس جمهور هم به اصطلاح سورپریز کنم، من نمیدونم چقدر درست بوده، ولی بحث اینه که آقای روحانی اگر این کارم کرده باشه خیلی از احکام دیگه یا فامیلای خودش هم باز لعب کنه. ببینید همین مثلا مدرک دکترای آقای حسین فریدون، اینا همه مسئله زاد مدرک دکترا که با آقای احمدی نژاد دادن. ببینید این رسانه‌ای شده لغو شده، نشون میده بعد تو بازی رسانه‌ای این مسائل گاهی اثر هم میذاره، ولی واقعیت اینه که این سه تا وزیر اخیر منتصب شده بسیار بسیار ضعیف‌تر از وزرای یک کابینه هستن و بسیار بسیار مطیع رئیس جمهور هستن. من واقعا نمیدونم آیا ایشان میخواست سوهیل کنه آقای روحانی یا نه مثلا ادای دین کنه یا نه آقای روحانی خبر داشته. البته آقای روحانی شخصیت کاملا پیچیده ای داره و مطابق شرایط موازی گوناگونی میگیره، اینم باید از نظر دور نداشت. صد درصد وزیر با توجه به روحیه رئیس جمهوری موزره داشته. مثال دارم میزنم، پس در درون جمهوری اسلامی یه وزیر میدونه با این کارش نمیدونه دل میر حسین موسوی به دست بیاره، ولی بگه آقای روحانی از طریق فامیل سارالی میشه به دست آورد. این متاسفانه تو اصلاح طلبان هم زیاده، مثلا حتی پسر آقای خاتمی میشود عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت بدون اینکه شما یه سابقه سیاسی کاری اکتی از این آدم داشته باشید. میره در کنار مثلا یه دفتر تحکیم وحدتی میشینه که 15 سال 13 سال مثلا کار سیاسی تشکیلاتی کرده، حالا الان اومده تو حزب اتحاد ملت. پسر آقای خاتمی هم به خاطر اینکه آقازاده آقای خاتمی میاد میره تو حزب اتحاد ملت، امکان داره صلاحیت داشته باشه ولی صلاحیت به چشم نیومده که انتخابش نسبته تا واقعیت این که طرف صلاحیت داشته باشه.
آقای رحمانی، در میان واکنش ها اگرچه واکنش منتقدان رئیس جمهوری ایران به این انتصاب رو میشد انتظار داشت، اما در برخی جریان های اصلاح طلب هم به این انتصاب واکنش منفی نشون داده شده. ارجوبیتون از همین واکنش منفی اصلاح طلب ها برخیشون البته به این انتصاب چه است؟
ببین اصلاح طلب ها برخیشون خب از این نوع انتصاب ها بری هن، مثل آقای بهزاد نوردی، اینا اهلی کارا نبودن واقعیتی، ولی یه بس یعنی انا آقای روحانی دارد به سلام ماه اصلش طولانی میکند با آقای لاریجانی. این ظاهران آقای روحانی به خود خطیش از اصلاح طلب ها جدا کنه. خب اصلاح طلب ها باید هر جا ضعفی میبینن این هم مسئله رو مطرح کنن. واقعیت این انتصاب ها خب خیلی مسئله داره، ولی یه مثلا باید در نظر بگیریم که آقای روحانی داره ماه عسل تبدیل به عقد دائم ظاهرا با آقای علی لاریجانی ختم میشه و این در حقیقت جدا شدن کامل آقای روحانی امکان داره در پی داشته باشه با توجه به اختلاف نظری که بین حزب اعتدال توسعه و کارگزاران سازندگی وجود اومده و کارگزاران سازندگی احساس می‌کنن آقای روحانی ندارن. حتی کارگزاران سازندگی تقریبا میشه گفت بخش دست راستی اصلاح طلبو هستن در درون حاکمیت این چپ راست میگن. این در حقیقت یه مقدارم خب یه نوع گله و در این حال یه نوع مرزبندی هم هست. ما با این کارا تمایلی نداریم دیگه.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
و اما جلسه بررسی لایحه بودجه سال 98 روز یکشنبه در جلسه غیر علنی مجلس شورای اسلامی انجام شد. در پی تذکر رهبر جمهوری اسلامی به دولت برای تعدیل بخشی از بودجه سال 98، هفته گذشته جلساتی هم بین سران سه قوه، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون برنامه و بودجه برگزار شد. در همین زمینه بیشتر بشنویم از همکارم رویا ملکی.
لایحه بودجه سال 98 ظرف 10 روز آینده به مجلس می‌رسد. این را بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی می‌گوید. بودجه که پیش از این قرار بود 25 آذر ماه تقدیم مجلس شود، اما با تذکر رهبر جمهوری اسلامی به دولت برای تعدیل آن در راه مجلس ماند. تذکراتی که در طول هفته گذشته در جلساتی بین سه قوه، مرکز پژوهش‌ها و کمیسیون برنامه و بودجه مورد بررسی قرار گرفت و در نهایت قرار شد پس از اعمال اصلاحات و تغییرات مد نظر رهبر جمهوری اسلامی، این بودجه با تأخیر به صحنه مجلس برسد. مهدی مهتبی آزاد، تحلیلگر سیاسی مقیم آلمان، میگوید بودجه امسال پیش از اینکه یک لایحه اقتصادی باشد، یک پروژه سیاسی نظامی و امنیتی است.
حرف اصلی نیروهای نزدیک به سپاه، اونچنان که عزت الله زرقامی رئیس اسبق صدا و سیما تو توییتر نوشت، این هست که ایران وارد جنگ اقتصادی شده، شرایط کشور جنگی است و این شرایط ویژه باید در بودجه 98 نمود داشته باشه. بنابراین بودجه 98 قبل از اینکه یک لایحه اقتصادی باشه، امسال یک پروژه سیاسی، نظامی، امنیتی است با هدف مقابله با فشارهای آمریکا و آرام کردن مردم. چنین بودجه 4 رکن اساسی خواهد داشت. اولیش آنچنان که هم دولت گفته هم مجلس، تمرکز بر تأمین کالاهای اساسی برای جلوگیری از کمبود یا قحطی کالا. دومیش افزایش بودجه بخش‌های نظامی و دستگاه‌های تبلیغاتی حکومتی که گفته میشه یکی از موارد نامه علی خامنه ای. سومیش افزایش نسبی کمک‌ها به بخش‌های تهیدست بازنشستگان برای اینکه زمینه اعتراضات تند رو از بین ببرن، و نهایتاً افزایش سهم بسیج در اقتصاد، مخصوصا حوزه تولید با تکیه بر اقتصاد مقاومتی، که این رو بارها محسن رضایی فرماندهان سپاه هم گفتن و باز هم یکی از دلایل مداخله بی سابقه علی خامنه‌ای محسوب میشه.
بهروز نعمتی سخنگوی هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی میگوید با توجه به تذکرات رهبر ایران و همچنین هماهنگی میان سران سه قوه، نمایندگان مجلس و مرکز پژوهش‌ها قرار است این بودجه به صورت واقع بینانه تدوین شود. لایحه‌ای که به گفته این نماینده مجلس قرار است به تولید، معیشت مردم، کارمندان و بازنشستگان توجه داشته باشد. از مهدی مهدوی آزاد، تحلیلگر سیاسی، بیشتر بشنویم.
دولت سال بسیار سختی در پیش رو داره. محمد باقر نوبخت میگه که درآمدهای دولت به یک سوم کاهش پیدا خواهد کرد. اقتصاد کشور فلج، از نظر سیاسی هم جامعه دچار بحران هست. با این حال مداخله بی سابقه آقای خامنه ای نشون میده کشور با سطحی بزرگتر از بحران دست و پنجه نرم میکنه، نگران رویدادهای سال آینده است. نام آقای خامنه یک تغییر استراتژیک در رفتار جمهوری اسلامی محسوب میشه با هدف افزایش نقش بسیج در اقتصاد، کاهش اتکا به نفت و نهایتاً نوعی حمایت اقتصادی، سیاسی، ایدئولوژیک از طبقات محرومی که در ارتباط و پیوند ارگانیک با ساختار تبلیغاتی حکومت هستند. در واقع به زبان عامیانه لایحه بودجه 98 با هدف خریداری تعداد بیشتری حامی در درون جامعه ایران داره طراحی میشه.
روز یکشنبه قیمت خرید تمام ارزها کاهش داشت و دلار به کانال 9000 تومان سقوط کرد. روز شنبه محمد حسینی عضو کمیسیون برنامه بودجه و محاسبات مجلس اعلام کرد هر سال نرخ ارز در قانون بودجه لحاظ می شود، اما برای سال 98 چنین رویه‌ای تکرار نمی شود. او دلیل این کار را مشکلات در صادرات نفت به دنبال تحریم‌های آمریکا دانست. این عضو کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس گفته چنانچه کسی بگوید ارز در قانون بودجه سال 98 عدد ثابتی است، صحت ندارد و قابل قبول نیست. نرخ رسمی ارز به گفته او به صورت روزانه صرفاً توسط بانک مرکزی اعلام و ابلاغ می شود. به تحلیل آرش آزرمی، کارشناس اقتصادی سیاسی مقیم ترکیه، گوش می کنیم.
اطلاعاتی که از بودجه 98 منتشر شد این بود که در رابطه با قیمت دلار، که البته به صورت مستقیم در بودجه گفته نمیشه ولی مبنای محاسبات هست، این که برای کالاهای اساسی قیمت دلار 4200 تومان هست و برای سایر کالاها قیمت 8000 تومان که همون قیمت سامانه نیما هست، که حالا میانگین وزنی اینها اون عدد 5700 تومانی هست که فعلا اعلام شده. حالا باید ببینیم آیا این تغییری میکنه، که به نظر نمیاد این بخش خیلی تغییری بکنه. در کنار اون ما در بازار دلار کاهش قیمتی رو که میبینیم به نظر میاد دولت و بانک مرکزی سعی دارن به هر نحوی که شده، حتی به صورت مصنوعی با فشار امنیتی و در واقع کنترل کامل بازار، قیمت بازار آزاد رو نزدیک بکنن به اون قیمت 8000 تومانه سامانه نیما، که بتونن در واقع در بودجه آینده این قیمت رو به عنوان یک قیمت تثبیت شده در نظر بگیرن.
ارسال بودجه سال 98 به مجلس در حالی با اذن رهبر جمهوری اسلامی به تعویق افتاد که بسیاری از مردم چشم انتظار تغییر در وضعیت معیشت و کاهش تورم هستند.
خیلی ساده،
خیلی خیلی ساده،
به همون سادگی که برای دوستاتون از طریق تلگرام پیام صوتی میفرستید.
میتونین برای ما هم دیدگاهاتون رو به صورت پیام صوتی بفرستید.
اینجوری دیگه لازم نیست هر بار شماره تماس ما رو بگیرید.
تازه هیچ هزینه ای هم براتون نداره.
در مورد هر چیزی که دلتون میخواد نظرتون رو برای ما بفرستید.
خبر و گزارش های ما، اتفاقای دور و برتون، یا هر چی که براتون مهمه.
نشانی تلگرام رادیو فردا
@فرداگرام
@فرداگرام.
ساعت 22:29 دقیقه است به وقت تهران. به پایان مجله شبانگاهی رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. خبرهای بیشتر رو هم میتونین از وبسایت رادیو فردا radiofarda.com دنبال کنید و یا با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا گزارش های تحلیلی ما رو هم در اونجا ببینید به آدرس facebook.com/radio.farda. مجله خبری بعدی ما در ساعت 24 خواهد بود.